الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالبی که در این جنبندی تذکرش لازم است این است که اون چه در صفحه 255 همین جلد اول اسفار آمده است که فرمود سمع الدائر علا السنت طائفت المتنمر متصففه، از اینجا تا اول نقابت عرشی که اینها عبارت های شرح مقاصد است. در شرح مقاصد سعد تفتازانی مبحث دوم از فصل اول از مقصد ثانی این مباحث آمده و این شرح مقاصدی که نزد ما صفحه 73 تا 76 مبحث دوم از فصل اول از مقصد دوم، در چند جا اختلاف تعبیر هست. یکی این که در صفحه 257 وقتی مسئله کلیت و جزئیت وجود را ذکر کردن، مرحوم صدر متعلقین فرمود در پایان همین صفحه 257 فرمود به حقیقت الوجود لیست کلیتن ولا جزئیتن ولا عامتن ولا خاصتن و این کانت مشترکتن بین الموجودات و هازا عجیب لا یعرفه الا الراسخون فی العلم، که ناظر به تشکیک است و درک حقیقت تشکیک میسور افراد عادی نیست. این عبارت در مقاصد نیست، البته این در اسفار هست. چه این که در صفحه 258 سطر چهارم مرحوم صدر متعلقین دارن که فی کلام شیخ الرئیس و اتباعهی ما یشعرو فی ظاهر به انه عرضون، و ای در شرح مقاصد آمده است که در کلام امام رازی سخنی است که یشعرو به ان الوجود عرضون. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون چه جهله صوفیه پنداشتن که مرحوم صدر متعلقین مواردی از اسفار و همچنین شرح اصول کافی سخنان اینها رو نقل و رد کرده است، به این صورت رد بشود که ذات اقدس اله یعنی واجب الوجود نه منطبق بر جمیع موجودات است، این یک، نه منطبق بر مجموع موجودات است، این دو، نه منطبق بر جامع موجودات است، این سه. زیرا اگر این مفهوم که یک امر ذهنی است و جامع بین موجودات باشد، موجودات است، این واجب باشد، چون درک این مفهوم آسان است، اجتناه نفس به این مفهوم سهل است، توی مفهوم ذهنی است. لازمش آن از ذات اقدس الهی که لا یحیطون بهی علما محاط ذهن و نفس قرار بگیرد و معاذ الله واجب تعالی مفهوم اعتباری ذهنی باشه. پس مفهوم وجود واجب نیست، این یک. وقتی مفهوم وجود واجب نشود، مصادیق او هم واجب نیست که کل مستاقن بشه واجب، قهرن جمیع واجب نیست که به نحو کثرت هر موجودی بشه واجب، هر وجودی بشه واجب. پس جمیع واجب نیست، یعنی کل واحد واحد، این دو. مجموع این جهان هستی اینم واجب الوجود نیست، واجب الوجود مجموع عالم نیست، این هم سه. پس اون چرا که صوفی جاهل و جهلی صوفیه میپنداره، اگر در مدار این سه امر دور بزند باطل است، و اگر چیز دیگری را خواستن بگوین، البته اون سخنان بزرگان اهل معرفت است که اون قابل پذیرش و تبیین است. پس نه جامع واجب است، نه مجموع واجب است، نه جمیع، این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که معروف بین اهل حکمت این است که وجود لابشرط را تقسیم می کنند به واجب و ممکن. حقیقت وجود لابشرط را تقسیم می کنند به واجب و ممکن، بعد واجب را وجود به شرط لا می دانند، نه به شرط عدم الحد، به شرطی که حد نداشته باشد. ممکن را به شرط شیء می دانند، یعنی به شرط خصوصیت ها و قیود. پس لا به شرط مقسم واجب و ممکن است و واجب به شرط لاست، یعنی به شرط عدم الحد است. و حد هو انه لا حد له، حد واجب این است که نامتناهی است. و ممکن به شرط شیء است، یعنی به شرط خصوصیت ها و قیود حدی است. این معروف بین اهل حکمت است. برای اینکه این مطلب که معروف بین اهل حکمت است جایش رو در مسئله هستی شناسی باز بکند و معلوم بشود که این با کدام مبنا هماهنگ است، باید آرایی که در باره وحدت و کثرت وجود مطرح است ذکر بشه. بنابر اینکه وجود امر اعتباری باشد و ماهیت اصیل باشد و واقعیت از آن ماهیت باشد، قهرن وحدت و کثرت و امثال ذلک مال ماهیت است و وجود هیچ سهمی از این امور ندارد. ولی بنابر اینکه وجود واقعیت داشته باشد کما هو الحق، بحثی در باره تعدد و وحدت او بجاست که آیا وجود واحد است یا کثیر. قائلین به اینکه وجود واقعیتی دارد و امر اعتباری نیست، یا قائل به کثرت محضن یا قائل به وحدت صرفن، یا میگوین وحدت در یک سمت کثرت در سمت دیگر است، یا میگوین وحدت و کثرت هماهنگند و با هم آمیختن، از این چهار قول بیرون نیست. گروهی که به نام مشاهیل معروفند و به اونها اسناد دادن، شاید این اسناد نسبت به بعضی از اونها ناتوان باشد، اینا قائلند به اینکه وجودات حقایق متباینند. اگر وجودات حقایق متباینه بودند می شود کثرت محض، هیچ وحدت در حقیقت وجود نیست، فقط یک مفهوم ذهنی است که واحد است، ولی حقیقت وجود ذاتاً کثیر است. اگر وجود حقیقت متباین باشد می شود کثرت محض، و وحدت مال مفهوم است که در ذهن است. در مقابل این قول، قول دیگری است که قائلاً به وحدت محض، یعنی حقیقت وجود واحد است و هیچ کثرت در حقیقت وجود نیست. منتها این کثرت‌های مشهود را به نمودهای وجود ارجاع می‌کنند، به ظهور وجود برمی‌گردانند نه به خود وجود. می‌گویند در بود و در وجود کثرت نیست، در نمود و در ظهور وجود کثرت است. این هم قولی است معروف به عرفا، منسوب به عرفا، که غالب وحدت محض. قول سوم آن است که در جهان هم وحدت هست هم کثرت، منتها وحدت در یک سمت کثرت در سمت دیگر. اینا کسانی هستند که قائلند به وحدت وجود و کثرت موجود. وجود واحد است ولی موجود کثیر است، و معنای کثرت موجود این است که منسوب های به وجود زیادند. اون چه که به وجود نسبت دارد اون کثیر است، وگرنه حقیقت وجود واحد است. این هم سه قول که بعضی ها این را مقتضای ذوق تعلق دانستن. قول چهارم که اساس حکمت متعالی بران است این است که هم وحدت حقیقی است هم کثرت حقیقی، و اینها به هم آمیختند و هماهنگند، نه اینکه وحدت محض باشد و نه اینکه کثرت محض، و نه اینکه وحدت در یک سمت و کثرت در سمت دیگر باشد، بلکه وحدت در متن وجود است و کثرت هم در متن وجود. این می شود تشکیک. در تشکیل چهار رکن معتبر هست. رکن اول این که وحدت حقیقی باشد نه اعتباری. رکن دوم این که کثرت حقیقی باشد نه اعتباری. رکن سوم آن است که ظهور اون وحدت در این کثرت و سریان اون وحدت در این کثرت حقیقی باشد نه اعتباری. رکن چهارم این است که بازگشت این کثرت به اون وحدت حقیقی باشد نه اعتباری. این همون معنا بود که مرحوم سعد المتألهین در خلال نقل سخنان سعید افتازانی فرمود و هذا امر عجیب که لا یعرفه الا الراسخون فی العلم. اساس حکمت متعالیه بر همین تشکیک وجود است. اونها که قائلن به وحدت وجود و کثرت موجود مشکلی از این جهت ندارند، برای اینکه کثرت را به عالم اسناد دادن، وحدت را به واجب اسناد دادن، منتها مبنایی که بتواند این را اثبات کند ارائه نکردند، ولی مشکلی از این جهت ندارد. اونهایی هم که به نام حکمای مشا قائلن به اینکه وجودات حقایق متباینند، اینا هم میگوین ذات اقدس الهی حقیقتی است مباین به نفسها و اشیای دیگر هم حقایقی هستند متباین به نفسها، منتها اینها مخلوقند و ذات اقدس اله خالق، اینها هم مشکلی ندارد. حکمت متعالیه هم مشکلی ندارد، زیرا حکمت متعالیه میگوید حقیقت وجود مشتقیقت تشکیکی است، مرتبه ضعیف و اضعف دارد، قوی و اقوا دارد تا برسد به اعلی المراتب. اعلی المراتب ذات اقدس اله است، بقیه یعنی مراتب وسطا و نازله مخلوق او و فیض او یه. حکمت متعالیه هم مشکلی ندارد. عمده توجیه سخنان عرف هاست که قائل به وحدت وجودند. نه بله، حالا در خلال سخن اشاره شد به این که اونها اگر بتوانند این کثرت ماهیت را توجیه کنند، او اگر قائل به کثرت است و اعتباریت است، در واجب قائل به اصالت وجود است. لذا یکی از شبهاتی که برشون وارد شده است این است که شما باید قائل به اصلین باشید. خب اون چه که معضل و مشکل در باب است درک سخنان اهل معرفت است که قائل به وحدت محض. اثبات وحدت محض خیلی سخت نیست، توجیه کثرت سخت است. این کثرات رو باید چه کار کرد؟ چون چه حکیم مشاء، چه حکیم اشراق، چه حکیم متعله، بالاخره وقتی به واجب تعالی رسیدن ناچارم بپذیرن که او حقیقت نامتناهی است. وقتی حقیقت نامتناهی شد جا برای غیر نمی گذارد. اگر یه چیزی نامتناهی بود در کنار او خلأی نیست که غیر بیاید اون خلأ را پر کند. منتها این درک و این صعوبت را عارف متوجه شد و حکیم به او نرسید. عارف به حکیم میگوید بالاخره این واجب تعالی محدود است یا نامحدود؟ اگر حقیقت نامحدود است کما هو الحق، دیگر جایی مرتبه ای خلأی نیست تا غیر اون خلأ را پر کند. سرانجام حکیم باید در برابر عارف خضوع بکند. اثبات وحدت حقیقت ذات اقدس اله و وحدت وجود سخت نیست، عمده توجیه این کثرات است. این کثرات با چه کار کرد؟ اقوال سگانه درباره این کثرات خودشون راحت کردن، اما عارف به این کثرات از دید دیگر می نگرد. می گوید این کثرات به ظهور وجود برمی گردد نه خود وجود. یعنی حقیقت وجود بیش از یکی نیست. اون چه که به نام سماوات و عرض و ما فیهن و ما بینهن و مانند اون مطرح است، اینها ظهور اون حقیقت هست. نمود اون حقیقت هم. یه وقتی اون حقیقت به اسم باطن یا قاهر ظهور می کند، این نمودها برچیده می شود. سخن از لبر الملک است. یه وقت اون حقیقت با اسماء حسنای دیگر ظهور می کند و این عالم بساطش پهن می شود به نام سماوات و ارض و امثال ذلک. ذات اقدس اله دارای اسمای حسنای فراوان است. گرچه همه این اسما به ذات الهی متکی است و همه در عین کثرت به یک ذات برمیگردند، ولی ما مثلا برای شفای مریض نمیگویم ای خدای ممیت، میگویم ای خدای شافی. برای نجات یک کسی از غرق و مرگ میگویم ای خدای محیی. برای طلب رزق نمیگویم ای خدای ممیت، میگویم ای خدای رازق، با اینکه رازق و ممیت و محیی و قابض و باسط همه یکیست. این اسمای حسنا وسیله ظهور ذات اقدس اله هست در کارگاه هستی. اگر خداوند به بعضی از اسمای حسنایش ظهور کرد، این عالم پدید می آید، و اگر به اسم واحد قاهر تجلی کرد، بساط عالم برچیده می شود. این کثرت چگونه قابل توجیه است؟ اینا حقیقتن هستن یا نمودن؟ دیگران میگوین اینها بودن، عارف میگوید اینها نمودن. یه روایتی نورانی مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن از وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که حضرت مسئله آینه را به عنوان مثال خوب ذکر میکند. میفرماید به این که شما صورت خودتون در آینه میبینید، ولی چیزی در آینه نیست، ولی صورت مرآتی واقعا نشون میده. این بیان حضرت یک شرحی لازم داره. به خلاصه اون مقدمه شارحه این است که ما یک سراب داریم به یک صورت مرآتیه. سراب بدون واقعیت است و دروغ میگوید، یعنی هیچ واقعیتی به نام آب در کرانه افق نیست، ولی این سراب آب نماست و دروغ میگوید نیست. ولی صورت مرآتی راست میگوید، با اینکه در آینه هیچی نیست، نه عرض است نه جوهر است، هیچ و هیچ و هیچ در آینه نیست. شما صور فراوانی رو در آینه میبینید، این صورت مرآتیه در برابر شما نوری که گرفته است منعکس میکنه. شما هر صورتی را، هر صورت صاحب صورتی را در این زاویه عطف میبینید، وگرنه نه در سطح آینه چیزی هست نه در درون آینه چیزی هست. گاهی هم شما وقتی آسمون ها را در آینه میبینید خیال میکنید در عمق آینه است. قرب و بعد اشیا را هم با مشاهده صور اونها در آینه میبینید، عمق و سطح اشیا را هم با مشاهده صور اونها در مرآت میبینید. صورت مرآتی هیچ واقعیت ندارد. ما وقتی در مقابل آینه قرار گرفتیم، این شرایط ایجاب میکند که صاحب صورت را در جای خود ببینیم، منتها خیال میکنیم در این زاویه عطف میبینیم. وقتی نور برگشت به سطح آینه که آینه جرم شفاف است، منعکس شد به صاحب صورت، ما اون صاحب صورت را مثلا آسمان را یا درخت را در این زاویه عطف میبینیم، وگرنه در سطح آینه یا درون آینه چیزی نیست. منظور از آینه در کتابهای اهل معرفت این شیشه و جیب و قاب و امثال ذلک نیست. اونها مرآت بالعرزن. مرآت یعنی وسیله رؤیت، ما به یونزر. عرف این شیشه و اون جیوه و این قاب، این مجموعه را میگوید مرآت، چون به وسیله این شیشه و جیوه و این مجموعه صورت را میبیند. ولی عارف اون شیشه و جیوه را آینه نمیداند، اون صورت مرآتیه را مرآت میداند، چون به وسیله او صاحب صورت را میبیند. او ما بهایون زر است. خب در آینه واقعا چیزی نیست. یک سلسله کارهای فیزیکی که انجام بگیرد، ما صاحب صورت را به طور غیر مستقیم میبینیم، او را میبینیم، ولی خیال میکنیم در این زاویه عطف مینگریم. در اینجا خبری نیست، او را میبینیم، منتها خیال میکنیم در آینه است. اون بیانی که در توحید مرحوم صدوق هست از مسئله آینه، حضرت کمک گرفتن فرمودن به این که آینه این صورت مرآتیه واقعا نشون میده یه مطلب و هیچ خلاف هم در اون نیست، درست نشون میده، مثل سراب نیست که کذب باشه، این دو مطلب، و هیچی هم در آینه نیست، این سه مطلب، با اینکه نیست نشون میده. سراسر جهان این چنین است، همه آیت الهی هن، مرآت حقا، مرایای حقا و مرائی حقا. این دو تعبیر در نهج البلاغه آمده، یکی مرایا، یکی مرائی، یکی جمع مرآت است، یکی جمع مرآست. مرآ یعنی مشهد منظر. خب سراسر جهان مرایای حق است، آینه حق است. یه وقتی این آینه می شکند، وقتی آینه شکست، در دید ما هیچ عوض نمی شود، منتها ما بر می گردیم پشت سر نگاه میکنیم، می فهمیم این همه عکس می و امثال زاله که دیده بودیم در جای دیگر بود، خیال میکردیم در آینه است. حالا اگر یه آینه به اندام نظام کیهانی رسم بکنم، ما هرچی میبینیم در آینه میبینیم، شمس و قمر میبینیم، لیل و نهار میبینیم، رفت و آمد میبینیم، همش درست است. بعد یه وقت این آینه بشکرد، ما برگردیم پشت سر، دید ما عوض می شود، یعنی می فهمیم اون چرا که می دیدیم تو آینه نبود، بیرون از آینه بود، ولی اصل واقعیت سر جاش محفوظه. عارف می گوید سراسر جهان صور مرآتی‌اند، آینه که عارف می گوید، نه آینه که عرف می گوید، یعنی اون صورت مرآتی‌ای را عارف مرآت می داند، نه اون شیشه و جیوه رو. ما به وسیله اون صورت ذات اقدس اله را می بینیم. و سراسر جهان می شود آیت، سراسر جهان می شود نشانه. اگر سراسر جهان شد نشانه، پس حقیقت وجود یکیست، بلاغ لا شریک لد وجود، الموجود و واحد لا شریک له، نه الوجود و واحدون، بقیه نمودها و مرایا و مرائی اون وجوده. اونگاه در مرز این حرف بلند، نه سخن از حلول است، نه سخن از اتحاد است، نه سخن از عینیت است، نه سخن از دخالت است. اصلا مستحیل است که اون ذات اقدس اله در صورت مرآتیه که کارش فقط ارائه به حکایت است حلول کند یا متحد بشود یا این اون باشد بمانند. این هم یه مطلب. و اما اون چه که در عبارتهای مرحوم صدر متعالیم بود، از فصل اول شرح قیصری نقل کردم، مناسب این بود که همه اون عبارتها را نقل کنم، یا اگر همه را نقل نکردم اون طوری که در فصوص آمده نقل کنم. چون اون طور نقل نکردم بعضی از جهان نیاز به توضیح دارد. مثلا در پایان صفحه 260 در همون 260 همین جلد اول اسفار، سه سطر مونده به آخر، عبارت این است: لأن الوجود لو لم یکن کان تامه، لم یکن شیون لا فی العقل ولا فی الخارج، بل هو، یعنی این وجود عینها. عبارت فصوص این است که از هو الذی یتجلا، نه هو الذی، این از است، یعنی اون وجود در این مراتب تجلی می کند. اینجا که فرمود و هو عینها، در باره اصل وجود است، نه اینکه این وجود واجب باشد. این اصل وجود تجلی می کند در مراتب، و این مراتب که اعیان ثابته به ماهیات نامیده می شوند با وجود در خارج متحدند، در تحلیل عقلی از هم جدایند. این مالی. بعد در صفحه 261 سطر پنجم به ششم به تشکیک و حفظ مراتب میرسن. به فرمان هنوز به واجب نرسیدیم که کی واجب است و کی واجب است. اونجا که فهمود به هو و عینها کار به واجب ندارد، کار به اصل وجود دارد. بعد میفرماید و کل طالن من الوجودات الخاصه مستهلکن فی وجود قاهر سابق علی، هر طالی در مطلوب خود مستهلک است. ولکلو یعنی همه مراتب مستهلکتون فی احدیت الوجود الحق الالهی مزمهلتون فی قهر الاوله و جلالهی و کبریاهی کماسیعتی برهانو فهوه، یعنی این احدی، این اول که دارای جلال و قهر است و همه در او مستهلکن، این واجب است. فهوه الواجب، نه اون یکی. اون یکی درباره اصل وجود بود، لذا فرمود اصل وجود با اشیا در خارج متحد است، در تحلیل ذهنی از هم جدا. بعد به مراتب اشاره کرد که هر تالی در مطلوب خود مستهلک است تا برسیم به مقام احدیت که همه در اونجا مستهلکند. وقتی به ذات اقدس اله رسیدیم میبینیم همه در قهر الهی مستهلکند. اون اول که کبریای او و جلال او و مجد او فوق ذالک است، او واجب است. بنابراین محظوری از این جهت در تفهیم عبارت نیست. مطلب دیگران است که یکی از فضائل شوارق این است که نقل میکند که این حرف مال کیست و بیان میکند، گرچه فاصله شوارق و اسوار فوق این حرف هاست، چنگه فاصله استاد و شاگرد هم فوق این حرف هاست، اما این جزء فضیلت شوارق هست. مرحوم سر متعلیم رضوان الله علیه در یه اوجی قرار گرفت که اصلا به اینها بها نمیدهد. در قسمت های از شرح اصول کافی میفرماد بین که حرف هایی که ما رسیدیم دیگران پیش از ما هم رسیدن و نوشتن و گفتن، حالا ما دایی نداریم این رو تغییر بدیم. اونجا که حرف غزالی رو در آداب تلاوت اونها نقل میکند، میفهمد حالا حرف هاییست که ما هم رسیدیم، اونا هم رسیدن، حالا ما بیام دوباره برای الفاظ وقت صرف بکنیم، برای تحریر وقت صرف بکنیم، چه کاریست؟ مرحوم سر متعلیم در یه اوجیست که اصلا به این مسائل بها نمیدهد. البته برای کسی که بخواد مراجعه کند شایسته این است که اون مؤلف حرفی را که نقل میکند بگوید این از کجاست بماند. مطلب دیگر اون است که مرحوم صاحب شوارق رضوان الله علیه در کتاب شریف شواره در اون پایان جنبندی فصل قبلی هم این سخنان اشاره شده است. در پایان مسئله سوم از مسائل شرح تجدید که مسئله زیادی وجود بر ماهیت است، یه بحث مفصلی دارد. همونطوری که مرحوم سعد متعلهین اینجا توضیح و حال و تفسیر و مقال دارن، اونجا هم ایشون به طور مبسوط بحث کردن در ذیل مسئله سوم از مسائل شرح تجدید. روی این چاپ صفحه 36 و 37 این هست. در اینجا حرف مشایخ صوفیه را نقل می کند، بعد توجیهی که بعضی از بزرگان اهل معرفت از این سخنان ذکر کردن می کند. بعد در پایان اظهار نظر می کند، می فرماید به این که لاکن اندی فیه انظار کثیره یجب ان یشیر الی بعضها، من درباره مطالب عرفا نظراتی دارم که باید بعضی از اونها رو بگم. منها حدیث و تشکیک، به زعم مرحوم صاحب شماره تشکیک در حقایق ذاتیات ممتنع است. میفرماد ما عهده داریم که این رو در جای خود ثابت بکنیم. خب حالا اینجا که صحبتی نکردن، ببینیم در جای خود چه بیانی داره. این یکی. به منها حدیث و تورون ورا و تور عقل، چون ایشون بعد از نقل سخنان اهل عرفت میگوین دلیل اونها مشاهده و کشف است. از اونها سوال بکنیم این کسرت ها را چی میکنید، عقل این کسرت ها را امضا میکند، شما چگونه کسرت ها را نادیده میگیرید، اونها میگوین این تورون ورا و تور عقل. مرحوم صاحب شبرون فرماد این حرف برای ما قابل قبول نیست، چیزی ورای عقل ما نداریم مگر وحی و نبوت و رسالت. این که اینها دارن تورن ورای تور عقل، این حدیث مورد این سخن مورد نقد ماست. فانه یمتنع ان یکون طور وراء طور العقل الا النبوه و الرساله و الوحی ولو جاز ذلک لبطلت الشرایع و جمیع الاحکام العقلیه و النقلیه و ارتفع الامان و انسد باب الایمان. بعد میفرماند و لیس نتیجه تو ما ذکر من الریاض و المجاهده سوا تلطیف سر و تهذیب الباطن لیسهل النظر و یسرع الفکر و یسف الذهن فیتجرد المعقولات النظریه عن القواش الوهمیه و یتمیز المعقول عن الموهوم و ذالک هو مقتضى الکشف و نور الکاشف. بل این تصوف الا الحکمه المترقیه البالغه الی حد المشاهده التامه و المکاشفه الکامله التي هي ارتفاع حجب الاوهام الجزئيه و الاقشیه الحسیه عن عین البصیره العقلیه التي هي حقیقه نور الله الکاشف عن الاشیاء کماهی. اصلا تصوف جز تهذیب نفس برای دیدن حقایق چیزی دیگر نیست. ما هرگز نمیتوانیم به عنوان طور ورای طور عقل چیزی را بپذیریم مگر مسئله نبوت را وحی را رسالت را ماند. این خلاصه نقد مرحوم صاحب شوارب. ولی بزرگان اونها که گفتن طور ورای طور عقل هم این سخن را معنا کردن، هم خود مرحوم صدر المتعلین در اون رساله سریان نور الحق و نور الوجود فی العالم که این رساله 14 صفحه است، در این مجموعه رسائل مرحوم صدر المتعلین است که اینو حتما ملاحظه فرمایید، بعضی عبارات‌های فارسی دارد بعضی عبارات‌های عربی، معجون خوبی است. اونجا بیان کردن، مکرر هم بیان کردن که اهل معرفت که میگوین طور ورای طور عقل، این دو مطلب است. یک وقت این است که انسان چیزی را ادعا کند بر اساس کشف و شهود که عقل برخلاف او برهان قائم می‌کند، این البته باطل است. یه وقت است بر اساس ریاضت چیزی را میفهمد که عقل به او دسترسی ندارد. عرفا این دومی رو میگه نه اولی. نشانش اینه که خود مرحوم صاحب شوارق مسئله وحی و نبوت و رسالت رو استثناء کرد. مگر وحی و نبوت و رسالت برخلاف عقلند؟ مگر حکم عقلی تخصیص بردار است؟ وحی و نبوت و رسالت چیزی میآورند که عقل نمیفهمد، نه عقل برخلافش میفهمد. مرحوم صدر المتعلین در شرح اصول کافی ذیل شرح این حدیث سماعت ابن مهران که جنود عقل 75 تاست، جنود جهل 75 تاست، اونجا به طور روشن میگوید عقل به این چیزا دسترسی ندارد چون جزئیات است. جزئی رو عقل چجوری بفهمه؟ بعد فرمود به این که مسئله اصل عذاب قبر رو عقل میفهمه، اما به اینکه تنینی در قبر هست که مقدارش این است، دهانش این است، سمش آن است، اینچنین نیش میزنند، اونچنون میگزد، این رو که عقل نمیفهمه. همونطوری که کیفیت عذاب قبر را عقل نمیفهمد، باید از مشکات رسالت استفاده کرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اونجا بیان کرد، جنود عقل و جهل رو هم عقل دسترسی ندارد، باید از مشکات ولایت استفاده کرد که وجود مبارک امام هفتم فرمود، امام ششم فرمود. این رو میگوین طور ورای طور عقل. هیچ کسی میتواند بگوید من الان اوضاع بهشتی ها رو میبینم و اوا و زوزه جهنمی ها رو میشنوم؟ با بدل عقلی انسان اصل بهشت و جهنم رو اثبات میکند. اما حالا اونا مثل کلاپس زوزه دارن، این با عقل میشه ثابت کرد؟ این حارثه ابن زید در محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونطوری که برام کلی نقل کرده گفت من این اوضاع رو میشنوم، حرف او حجت نیست ولی در محضر حجت خدا تقریر شد. چه عقل چه راهی دارد بین که بفهمد جهنم چند درجه است، چند درجه است، به چند درجه است؟ این خصوصیات را عقل که نمیفهمد. خصوص اون خطوط کلی را البته عقل میفهمد، اوصاف ذات اقدس اله را عقل میفهمد، اما کیفیت مرد زنده کردن را هم عقل میفهمد. عقل یک حکم معصوم دارد، یعنی یک حکم دارد و در اون حکم معصوم است و هیچ اشتباه نمیکند و اون که میفهمد که نمیفهمد در این حکم معصوم است. عقل میگوید من میفهمم که نمیفهمم پیغمبر و امام میخواهم و هیچ اشتباه به احتمال اشتباه در این حکم نمیده. در این که میفهمد که نمیفهمد، برهان قامه میکند که نمیفهمد، دلیل قامه میکند که راهنما لازم دارد، در این حکم عقل معصوم است، هیچ احتمال اشتباه نمیده. اگر معاذ الله احتمال اشتباه در این حکم بدهد که زیر مسائل، زیر بنای مسائل اعتقادیش لنگ است، که این هیچ احتمال نمیدهد که این حکم اشتباه باشد، با برهان ثابت میکند که من میفهمم که نمیفهمم. خیلی از چیزاست که نمیفهمم، راهنما میخوام. در این حکم باید انبیا ما راهنمایی بکنند. با کلی که نمیشه کار کرد، که کلیات رو البته عقل درک میکنند. انبیا با کشف و شهود دیگر، انبیا را وجود مبارک ذات اقدس اله ارائه میدهد. درباره خلیل حق سلام الله علیه دارد، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ما کذب الفؤاد ما را، درباره وجود مبارک بیان. شهود عقلی یعنی با دل شهود میکنن، نه با مفهوم ذهنی بفهمن. مفاهیم ذهنی مشکل رو حل نمیکند، کلیست. اما بهش چند درجه است، جهنم چند درجه است، معراج وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا حالاتی را که معصومین علیه السلام داشتن، اینا با مشاهدات است، اینا تورن برای طور عقل. مرحله عالیش مال معصومین علیه السلام است، مرحله نازلش مال شاگردان اینهاست. اون مرحله که مرحله نازله که مال شاگردان اینهاست، این تورن برای طور عقل. خوابهای خوبی که انسان میبیند یا حالت منامیهی که دارد، اینو که عقل درک نمی کند. وجود مبارک سید شهدا صلوات الله و سلام علیه در بین را که نخوابید که خواب ببیند بعد بگد انا لله، این حالت حالت منامیه بود، اینو مشاهده کرد. یا در جلو خیمه که نخوابیده بود که اون صحنه را خواب ببیند، این حالت حالت منامیه بود، تو بیداری مسائل دی، نه که را به خواب عمل بکنن. که حالتی و به انسان دست میدهد در حالی که نشسته است و حواسش هم جمع است و هیچ ناقض وضوعی هم نیامده، چیزا رو مشاهده میکند، این حالت را حالت منامیه میگوید. اونا که خواب دارن، چرا خوابهای خوب نصیبشون میشود؟ این حسرن که در مخصوص به عالم خواب نیست، چون در حال خواب انسان شواغلش رو کنترل کرده، مهار کرده، حواس بیرونی رو بسته، مزاحم نداره، لذا چیزها رو میبینه. بزرگان اهل طریق در حال بیداری همین کنترل رو دارن، لذا در حال بیداری هم میبینن. این چیه نیست که الا و لابد آدم باید بخوابه تا خواب خوب ببینه، که مشاهده بکنه که تو بیداری هم هست. این حالت رو میگن حالت منامیه. خب این تورن ورای تور عقل، نه این که یعنی یه چیزیست عقل محال میدانه و عارف همون رو قبول کرده، این چنین نیست. نشانش آنه که خود عرفا، مثلا در کتاب تمهید القواعد ابن ترکه، ایشون دارن به این که مطلبی دارن که شرحش این است، اصلش البته از جناب محی الدینه. میگن به اینکه همون طوری که در بدیهیات، در علوم فکری و نظری شما یه بدیهیات دارید که این بدیهی پناهگاه همه نظریات است، یه مسائل نظری دارید، این نظری را باید با بدیهی حل کنید. در اون بدیهیات احتمال خلاف نمیدید، اون نظری ها را با اون بدیهی باید حل کنید. میفهمد کشف و شهود هم این چنین است، یه سلسله کشف و شهود است که بدیهی است و معیار سنجش است و هیچ خطا بردار نیست و اون کشف انبیا و اولیاء علیهم السلام است. یه سلسله کشف و شهود است، کشف نظری است، خطا بردار است و اون کشف غیر معصومین است. میفرمان همونطوری که در علوم مفهومی و نظری یک صاحب نظر نظری را به بدیهی ارجاع میدهد تا قالب گیری کند و قانع بشود، یک کسی که اهل کشف و شهود است، کشفش را بر کشف معصومین که میزان الهیان عرضه می کند، این وافق کشف معصوم را فهو حق است وگرنه مضروب علی الجدار است. اونا این فرماشه دارد. به دنبال او جناب ابن ترکه در تمهید این حرف دارد که وزان فلسفه برای عرفان، وزان منطق است برای فلسفه. همونطوری که منطق ابزار دست فلسفه است که با اشکال منطقی افکار و علوم تنظیم میشه، مسائل عقلی ابزار دست عارف است. اهل کشف و شهود اون لحظه‌ای که چیز رو مشاهده میکنن احتمال خلاف نمیدن، اما وقتی به حال عادی برگشتن، اینا که معصوم که نیستن که، تازه برایشان شبهه پیدا میشه که آنچه ما دیدیم حق است یا نه. فوراً با این قوالب اولیه عقلی میسنجن. اگر با قوالب عقلی درست در آمد، یعنی عقل او رو محال ندانست، میپذیرن. اگر عقل او رو محال دانست، باطل دانست، رد میکنن. هرگز اونها نمیگوین مسئله کشف شود که تورون برای تور عقل، یعنی یه چیزی را عارف میگوید کاری به عقل ندارد، خواه مطابق عقل خواه مخالف عقل. اون منظورشون نیست تا جناب صاحب شبارق این نقد داشته باشن، چه اینکه وحی و نبوت به رسالت هم این چه نیست. مگر در وحی و رسالت و نبوت انبیاء علیهم السلام هر چیزی که گفتن میگن خواه مطابق عقل باشد خواه مخالف عقل. اصلا عقل با برهان اولی ضرورت انبیا را اثبات کرده است با یه مبادی خاصی، و وقت انبیا بیان یه حرفی بزنن که این مبادی را از بین ببره. مثل اینکه کسی با یه پله‌های نردبان بره بالای نردبان، بعد بگه نردبان چیه. اصل تصدیق به وحی و رسالت رو زیر برای عقلی است. با مبادی عقلی انسان ثابت میکند که نیازمند به وحی و نبوت و رسالت است با سلسله ادله عقلی. حالا پیامبر مثلا بیاد زیر بنای این ادله عقلی را بزنه، بگه این دلیل این ادله عقلی اعتبار نداره، خب نیازی به وحی و رسالت رو همین نردبان عقل است. آری انبیا و مرسلین علیهم السلام حرفهایی دارن، مطالبی دارن که عقل نمیفهمد، این حق است. نون اولی والحمد لله رب